بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان فرهیخته شبکه 4. بزرگوارانی که امشب اولین برنامه از فصل جدید مجله تصویری کارنامه را، مجله تصویری زاویه را دنبال میکنید. مجله تصویری زاویه، مجله در حوزه علوم انسانی، اندیشه و فرهنگ به معنای عام اون. اون چیزی که برای همه ما دستندرکاران برنامه زاویه مهمه، مشارکت و همراهی تمامی اهالی علوم انسانی، دانشگاه‌ها، مؤسسات و نهادهای علمی پژوهشی کشور، نخبگان حوزه و دانشگاه و همه کسانی که دغدغه فرهنگ، اندیشه و علوم انسانی در ایران معاصر را دارند. به نظر ما بی‌طرفی واقعی و طرح دقیق مباحث فقط با همراهی و همکاری شما بزرگواران و همفکری با شما امکان پذیره. ما سعی می‌کنیم بر اساس مطالعات و کارهای جدی که در اتاق فکر زاویه و دوستان ما در هیئت تحریریه انجام شده به مهمترین مسائل فرهنگ، اندیشه و علوم انسانی بپردازیم. در این نزدیک به یک سال بیش از 8 ماهی که همکاران ما طراحی می‌کردن برنامه را، با بیش از 200 تن از اساتید علوم انسانی در حوزه و دانشگاه، نویسندگان، مترجمان، ناشران و اهالی فرهنگ و قلم هم فکری شده تا مهمترین مباحث و مقولات علوم انسانی استخراج بشه و البته میپذیریم که پرونده بحث رو نباید بست و پرونده باید گشوده باشه تا انشالله با همفکری شما بتونیم برنامه زاویه رو در این فصل جدید عرضه کنیم. چشم ما و دست ما به سمت شماست برای اینکه یاری کنید ما رو برای اجرای بهتر برنامه. انشالله با ما همراه باشید. بسیار خوب، حتما سری اول و دوم برنامه زاویه را دنبال کردید. برنامه‌ای که در شبکه 4 سعی می‌کرد به مباحث جدی حوزه علوم انسانی بپردازه. همکاران خوب من در گذشته، جناب آقای دکتر صلواتی و همطور جناب آقای دکتر معینی پور در خدمت شما بودند. در این فصل جدید برنامه زاویه قراره که بنده در خدمت شما باشم و انشالله بتونیم در محضر اساتید بحث‌های جدی را در این حوزه مطرح کنیم. چند تفاوت قابل ملاحظه این در واقع بخش برنامه و این فصل برنامه با برنامه‌های سری اول و دوم زاویه داشته. مهمترین تفاوت اینه که در برنامه جدید زاویه ما به مسائلی فراتر از مسائل علوم انسانی می‌پردازیم. خب در فصول گذشته برنامه بحث تحول علوم انسانی، بحث سرفصل‌های دروس مطرح بود، وضعیت علوم انسانی در کشور. قراره که در این فصل جدید برنامه زاویه علاوه بر مباحث علوم انسانی، ما نگاهی عام‌تر و کلان‌تر به مباحث حوزه فرهنگ، اندیشه و علوم انسانی داشته باشیم، مسائل اجتماعی، مسائل اخلاقی و همه را به نوعی گره بزنیم به مباحث فکری و نظری و البته طبیعتاً انجمن‌های علمی که در کشور هستند و خب رونق قابل ملاحظه گرفتن، مجلات و همینطور حلقه‌ها و نشست‌های علمی حتماً در واقع مکمل کار ما خواهند بود. یک فصل جدیدی که به برنامه زاویه اضافه شده اینه که ما در واقع رصد کنیم، تحلیل کنیم و آسیب شناسی کنیم مباحث علوم انسانی را که در پژوهشگاه‌های علوم انسانی مثل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و مجلات حوزه علوم انسانی ان شاءالله در خدمت شما هستیم. اخبار علوم انسانی را می‌بینیم و به برنامه خودمون و ادامه اون برمی‌گردیم.
خبرهای زاویه.
ماجرای بحث و جدل یثربی و زرشناس چه بود؟ زیبا کلام چه نامه سرگشاده‌ای دریافت کرد؟ رئیس جمهور به دانش آموزان چه گفت؟
گشت و گذار کوتاهی می‌کنیم در خبرهای فکری و فرهنگی زاویه.
لطفاً فعال‌تر شوید. آیت الله مقتدایی، رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه، با اشاره به اسلام ستیزی و اسلام حراسی در سطح جهانی، حضور فعال طلاب در فضای مجازی را برای پاسخگویی به شبهات و جریان‌سازی فرهنگی ضروری دانست.
عقلانیت مانع از نابودی ماست. محسن رنانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصادی دانشگاه اصفهان، به تازگی در گفتگویی مفصل به تحلیل وضع کشورهای منطقه و رابطه آنها با غرب پرداخته و گفته به دلیل عقلانیتی که در فرهنگ تشیع هست، تشیع می تواند با دنیای جدید سازگار باشد.
اولین شب علوم انسانی، دکتر یحیی یثربی و شهریار زرشناس در اولین شب علوم انسانی که گزارشی از آن در مجله عصر اندیشه منتشر شده، حسابی از خجالت هم در آمدند. یثربی میگوید مقصر عدم تحول خودمان هستیم. لب از سرزنش غرب ببندید و برای جامعه تان نظریه ارائه بدهید. و زرشناس در پاسخ گفته نمیخواهیم با فحش دادن به غرب ارتزاق کنیم. حجت الاسلام رضا غلامی هم در این نشست گفته بتخانه های علمی در غرب را باید ویران کرد.
این هم شد علوم انسانی اسلامی. آیت الله مصباح یزدی اخیراً در مراسمی گفته 4 دهه تلاش برای ایجاد علوم انسانی اسلامی چندان رضایت بخش نیست. مصباح میگوید در اوایل انقلاب برخی از مسئولان دانشگاه فکر میکردن باید در دانشگاه مسجد و حسینیه درست کنند، ولی گام نخست برای رسیدن به علوم انسانی اسلامی تحول در انسانشناسی فلسفی است.
چقدر ما اول میشویم. دکتر حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت این دانشگاه در حوزه نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی رتبه اول را در کشور دارد.
ما چگونه ما شدیم؟ مجتبی زارعی استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در نامه‌ای سرگشاده به دکتر صادق زیبا کلام کتاب ما چگونه ما شدیم را به یاد او آورد و از او خواست به آموزه‌های کتابش پایبند باشد. زارعی در این نامه از زیبا کلام می‌پرسد شما در سالهای اخیر برخلاف آن روزها که نبود دانایی و قدرت را عامل انحطاط ایرانی می‌دانستید، اکنون که ما دانش و توانایی‌هایمان گسترش پیدا کرده چرا به صف ضدیت با متخصصین و دانشمندان وطن پیوسته اید؟ باید دید دکتر زیبا کلام که این کتابش امسال به چاپ 20 رسید و خودش در نوشتن نامه‌های سرگشاده ید طولایی دارد چه واکنشی به این نظر نشان می‌دهد.
کرسی‌های آزاداندیشی در محاصره اما با اگرها. معاون فرهنگی وزارت علوم تأکید کرده که اولویت وزارت علوم توسعه کرسی‌های آزاداندیشی است. ضیا هاشمی گفته این وزارتخانه هیچ محدودیت مالی برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی قائل نیست. همه معتقدند کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها باید فعال باشند، ولی گویا عملاً اما با اگرهای سیاسی و فرهنگی بسیاری مانع از برپایی مؤثر این کرسی‌ها بوده.
بسیار خوب، بخش اول اخبار مجله فرهنگی زاویه را دیدید. خب بالاخره در کشور ما بحث علوم انسانی بحث خیلی جدیه و برخلاف بعضی از دیدگاه که معتقدن علوم انسانی ما با آسیب‌های جدی مواجهه و با رکود مواجهه، به نظر میرسه یکی از حوزه‌های فعال در حوزه فرهنگ و اندیشه ما همین حوزه علوم انسانیه. برای اینکه بیشتر با فضای در واقع برنامه زاویه آشنا بشید، من به برخی از سرفصلایی که قراره به اونها بپردازیم اشاره میکنم. البته خیلی خوشحال میشیم که در واقع بینندگان خوب برنامه از طریق پیامک برنامه 3447 ما را در واقع از نظرات خودشون، پیشنهاداتی که دارن، موضوعاتی که به نظرشون موضوعات مهم حوزه فرهنگ و اندیشه است، یا اساتیدی که کمتر در رسانه مطرح شدن ولی آثار جدی دارن، یک تجربه یکی هم بنده هم اساتید خودم داشتن. خیلی از اساتید علوم انسانی در شهرهای غیر از تهران، در اصفهان، در شیراز، در مشهد هستن که واقعا در یکی از حوزه‌های علوم انسانی تخصص دارن و سطح بالایی از آموزش و پژوهش در کارنامه‌شون برخوردارن، ولی کمتر مطرح شدن. ما خواهش می‌کنیم که این اساتید را به ما معرفی کنید، موضوعات مهم را، تا انشالله در خدمتشون باشیم. بحث مطالبات دانشجویی، تجاری سازی علوم انسانی، بحث تمدن اسلامی، امکانات و لوازم اون، بحث فرهنگ و سیاست، اخلاق رسانه، بحث سبک زندگی، کرسی‌های نظریه پردازی و همینطور بحث پلورالیسم دینی، اسلام و محیط زیست، فقه و علوم انسانی و رابطه‌ای که با جامعه ما داره و همه مباحثی که شما می‌بینید در رسانه‌های علوم انسانی مطرح میشه، انشالله موضوعاتی که ما قراره با حضور اساتید دنبال کنیم. در کشور ما خب مجلات و در واقع مباحث و ویژه‌نامه‌های خاصی هم در حوزه علوم انسانی از دیدگاه‌های مختلف مطرح میشه. باور قلبی بنده و دوستانی که در واقع طراحی کردن این مجموعه را اینه که باید از توان و ظرفیت حداکثری علوم انسانی کشورمون برخوردار باشیم. مجلاتی که در حوزه علوم انسانی است اهم از مجله فرهنگ امروز، مجله سوره اندیشه، مجله مهنامه، مجله عصر اندیشه و همه مجلاتی که دغدغه ارتقا و تعالی فرهنگ و اندیشه رو دارن و مجلاتی که بنده نام نبردم از قلم افتاد، همه اینها در کنار هم به ما یک تصویر دقیق و کاملی از علوم انسانی، فرهنگ و اندیشه میدن. اخبار علوم انسانی بخش دوم اون را دنبال کنیم. انشالله من در خدمتون هستم با مهمانان برنامه.
نانی که مزاحم علوم انسانی اسلامی می شود. رئیس قوه قضاییه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه امام صادق علیه السلام ضمن دعوت از همه دلسوزان برای ورود به میدان علوم انسانی، روشنفکران را هم طرف خطاب خود قرار داد و در انتقاد از آنان گفت: البته روشنفکران غرب زده که نان خود را در ترجمه و تقلید می‌جویند، همواره نسبت به امکان تولید علوم انسانی اسلامی تردید و شبهه افکندند.
جرأت پرسشگری داشته باشید. در مراسم آغاز سال تحصیلی جاری، دکتر حسن روحانی با انتقادی ظریف از رویه‌های رسمی آموزش در مدارس کشور گفت: دانش آموزان نباید فقط به مدرسه بیایند که تنها کتاب و درس بخوانند، تکلیف منزل را بر اساس کتاب‌ها انجام دهند و چیزهایی یاد بگیرند و پس از امتحان به کلاس دیگر بروند. دانش آموزان هیچگاه نباید از سوال کردن خجالت بکشند. یکدیگر را به سوال کردن تشویق کنید و مدام بپرسید.
با متحری قهر نکنید. دکتر بیژن عبدالکریمی در مقاله‌ای که به تازگی انتشار یافته با عنوان متحری و عدم درک سوبژکتیویسم جدید میگوید: ما در دوره اخیر حیات اجتماعی و تاریخی خود پرسش‌های ژرف و سترگ را ساده و دم دستی کرده‌ایم. او میگوید این یکی از نشانه‌های انحطاط است که نسل‌های جدیدمان با سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی خودشان قهر کردند. عبدالکریمی در مقاله دیگر به نام عقل متوهم میگوید تأسیس تمدن از اساس غیر ممکن است و تصریح میکند که مدعیان تأسیس تمدن اسلامی اسیر سکولاریسم هستند. در مقابل حجت الاسلام غلامی در مقاله با عنوان تمدن مخلوق جن و پری نیست به مقاله عبدالکریمی پاسخ داده و گفته: دکتر عبدالکریمی طرفداران تمدن نوین اسلامی را تکفیر کرده و نگاهی جعبگرایانه و اشعری دارد.
کشاکش آرا درباره ملا صدرا. مرداد ماه امسال بود که دکتر ابراهیم فیاض تن ملا صدرا را در گول لرزاند و گفت اساساً رمز انحطاط ایران ملا صدراست. بعد هم تخت باز رفت و گفت ملا صدرا میانه‌ای با انقلاب نداشت و غرب زده بود و ما را 300 سال از دنیا دور کرد. چند هفته بعد داوود مهدیزادگان در مقاله قضاوت‌های ایدئولوژی به انتقاد از منتقدی دیگر یعنی دکتر سید جواد طباطبایی پرداخت و گفت از دید طباطبایی همه کوشش ملا صدرا صرف اثبات معاد جسمانی شد و از تأمل در معاش انسان‌ها به طور کلی غافل ماند. مهدیزادگان در پاسخ به این نقد و برخلاف نظر فیاض از رابطه که انقلاب اسلامی و فلسفه صدرایی سخن به میان می‌آورد و می‌نویسد فرضاً در آثار ملا صدرا به ندرت مطلبی درباره اجتماع مسلمانان آمده باشد، ولی چارچوب بحثی که ملا صدرا برای فلسفه خود تنظیم کرده قطعاً پیروان حکمت متعالیه را به طرح مسائل سیاسی و اجتماعی سوق می‌دهد، چنان که در انقلاب اسلامی تجربه شد.
بسیار خوب، بخش دوم اخبار زاویه رو دیدید، اخبار فرهنگ و اندیشه. انشالله که قابل ملاحظه بوده باشه، برای شما مفید فایده باشه. امشب در اولین برنامه زاویه در فصل جدید اون قراره که یکی از مباحثی که به صورت جدی هم بعد از انقلاب هم به نوعی قبل از انقلاب مطرح بود و در واقع این چند سال اخیر به صورت جدی مطرح شده در باب امکان تأسیس تمدن اسلامی، مفهوم شناسی تمدن اسلامی، اون هم در روزگار ما با این وضعیت فکری، فرهنگی و معرفتی که داریم. به هر حال ما با غرب و اندیشه‌های غرب مواجه هستیم، از یک طرف سنت ایرانی اسلامی فکر خودمون را داریم و به هر حال در جهانی زندگی می‌کنیم که منابع فکری متکثر و متعدد شده، منتها این باعث نمیشه که از اندیشیدن به رابطه سنت فکری خودمون با دنیای جدید و اختزاعات فکری اون غفلت کنیم. امشب قراره که در باب چیستی مفهوم تمدن اسلامی و امکان احیای اون در روزگار ما، حالا با توجه به مسائل معرفتی، زمینهای فکری، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی بحث کنیم، در حضور دو تا از اساتید برجسته علوم انسانی کشورمون که افتخار دارم در خدمتشون باشم. میهمان اول برنامه که خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر پورحسن هستن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. سلام عرض میکنم، به زاویه خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم، درود و شب بخیر عرض میکنم به همه ایرانیان. امیدوار هستم موضوعی رو که برای امشب به عنوان این که در درون سنت ایرانی و اسلامی قرار داریم با عنوان تمدن اسلامی بتونه مورد توجه قرار بگیره و آنچه را که شایسته هست درباره این مسئله ما بتونیم به نحو علمی و روشمند مورد بررسی قرار بدیم
ان شاء الله. و میهمان دیگر برنامه ما جناب آقای دکتر عبدالکریمی هستن، استاد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه فلسفه. به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به زاویه.
خدمت شما، خدمت همه اهل فرهنگ و مخاطبان فریخته برنامه زاویه عرض سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم صدا و سیما به طور کلی و برنامه زاویه علل خصوص بتونه خودش رو با تحولات اخیر تاریخ اجتماعی ما هماهنگ کنه و برنامه‌های درخوری متناسب با شرایط تاریخی کنونی ما داشته باشه.
انشالله این برنامه هم در واقع تلاش میکنه که در واقع به همین رویکرد نزدیک بشه. خب بحث ما در واقع سطوح مختلفی داره. من همین ابتدای برنامه خوبه که این تذکر رو بدم که یه وقت میشه یه نگاه سیاسی اجتماعی صرف به مباحث داشت، اما زاویه در اولویت مباحث خودش به مباحث فکری معرفتی و مباحث نظری میپردازه. صد البته مباحث فکری در دنیای امروز گسسته و منفک از مباحث اجتماعی و سیاسی نیست، همونطور که آقای دکتر عبدالکریمی هم اشاره کردن. زاویه در فصل جدید خودش تلاش میکنه که نگاه به زمانه داشته باشه و پای در سنت فکری ایرانی اسلامی. سرمقاله برنامه را که سردبیر محترم برنامه جناب آقای دکتر صلواتی نوشتن میبینیم، به گفتگوی خودمون با اساتید بزرگ و بهم
سرمقاله زاویه. چند روز پیش حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی رئیس ستاد نماز جمعه تهران در یادداشتی که در خبرگزاری فارس منتشر شد نوشت مرگ بر آمریکا هم امنیت می‌آورد، هم اشتغال و هم تمدن نوین اسلامی. وقتی تمدن‌های بزرگ شکل می‌گیرد و گسترش پیدا می‌کند، مانند جوان تنومندی که نیروی جوانی او را به تکاپو و کوشش در جهان وامی دارد، آثار خود را به نمایش می‌گذارد. اما پس از صده‌هایی مثل آن جوان برومند مشکل قلبی پیدا می‌کنند و گرد کاستی و کهنسالی بر سرشان می‌نشیند و اعصاب دست در تاریخ آرام می‌گیرند و آن وقت مورخانی مانند ویل دورانت و آرنولد توینبی زندگی‌نامه آنها را می‌نویسند و نویسندگانی مثل اوسوالد اشپنگلر افول آنها را زیر ذره‌بین می‌گذارند. آیا روح یک تمدن از میان رفته میتواند در پیکر پرتراوت جوانی رعنا حیاتی نو پیدا کند؟ چند سالی است موضوع تمدن نوین اسلامی در کانون توجه قرار گرفته. آیا چون این تمدنی از لحاظ نظری امکان زایشی نو دارد؟ و آیا از لحاظ عملی در کارزار معادلات و تحولات جهان معاصر که داعشیان و جنون زدگان دیگر این سوی و آن سوی پراکنده می کنند می توان در مدتی معقول به آن دست یافت؟ و اصولاً چرا باید این تمدن احیا شود؟ چند ماه پیش بود که خبر برپایی همایش ملی تمدن نوین اسلامی در نیمه دوم مهر ماه امسال اعلام شد. در این اعلامیه آمده است که ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که در آن تفرقه به جای اتحاد و جنگ افروزی به جای صلح طلبی نشسته، در حالی که ما میراث فرهنگی بسیار ارزشمندی در اختیار داریم که میتواند برای مشکلات جهان امروز راه حل ارائه کند و این ظرفیت در جهان فعلی میتواند مبنایی برای پیریزی تمدن نوین اسلامی باشد. آیا پیریزی چنین تمدنی ممکن است؟ مخالفان از جمله دکتر بیژن عبدالکریمی میگویند ظهور تمدن‌ها امری پیشبینی ناپذیر است و تأسیس تمدن از اساس غیر ممکن است. عبدالکریمی پای نفت را هم به میان می کشد و می گوید ایرانی ها همه سربار درآمدهای بادآوردی نفتی هستند. آنگاه دم از تأسیس تمدن نوین میزنند. در مقابل موافقان از جمله حجت الاسلام رضا غلامی میگوید تمدن مخلوق جن و پری که نیست. موافقان نظر مخالفان را ناشی از جبراندیشی میدانند و میگویند چرا باید ظهور مجدد چنین تمدنی ناممکن باشد. غلامی میگوید در چند جای قرآن به صراحت مسلمانان به سمت تمدن سازی ترغیب شدند. دکتر احمد رهدار هم معتقد است که هویت انقلاب اسلامی مؤلفه هایی دارد که همه آنها دارای کارکردهای تمدنی هستند. دکتر قاسم پور حسن این بازسازی یا پیریزی را میسر می داند، اما معتقد است بازگشت به گذشته و بیتوجهی به عقلانیت و ظرفیت های کنونی عامل عقب ماندگی جهان اسلام در بازسازی تمدن نوین اسلامی است. آیا این جوان رشید و رعنا پا به عرصه خواهد گذاشت یا زندگی نامش را فقط باید در لابلای برگ های پیر کتاب های تاریخ جست؟ بحث داغ زاویه امشب را حتما ببینید. اما امشب روی میز گفتگوی زاویه این پرسش ها به چشم می‌خورد. 1. ماهیت تمدن نوین اسلامی چیست و مؤلفه های آن کدام است؟ 2. آیا ناسازگاری با تمدن غربی از مقومات تمدن جدید اسلامی است؟ 3. تمدن سازی امری بشری است یا تاریخی؟ 4. مبانی و لوازم تمدن سازی چیست؟ 5. تمدن سازی در چه سطحی امکان پذیر است؟ در سطح حکومت ها و دولت ها یا در سطح سازمان ها، احزاب، گروه ها و جنبش ها؟ 6. آیا جهان اسلام به لحاظ علمی، سیاسی، امنیتی و توان اقتصادی امکانات لازم برای تمدن سازی را دارد؟
بسیار خوب، سرمقاله برنامه زاویه را دیدید با محوریت تمدن اسلامی، اینکه آیا می توان از ایده تمدن اسلامی در روزگار ما به نحو صحیحی در واقع دفاع نظری کرد، آیا به لحاظ عملی این ایده کارآمد، امکانات و محدودیت های جهان اسلام در روزگار ما برای طرح تمدن اسلامی چیه. یکی از مباحثی که فکر میکنم توسط حالا اساتی تصیب فرمان خود مستشرقان و خود کسایی که در حوزه مطالعات اسلامی و ایرانی کارایی انجام دادن مطرح شد، از جمله مثلا در این کتاب آدامت، از تمدن اسلامی به ویژه از قرن 4 هجری به عنوان عصر زرین تمدن اسلامی یا رنسانس اسلامی یاد کردن. آیا در روزگار ما میتوان در واقع از بحث تمدن نوین اسلامی، تمدن اسلامی سخن گفت؟ طرح درست مسئله چیه؟ و اساساً این مسئله جز مسائل مهم روزگار ما هست یا نه؟ اینها و مسائل دیگه مسائلیه که در واقع قرار بون بپردازیم. البته ادعا هم نداریم که در یک برنامه بون بپردازیم. در واقع میگن که طرح سوال خوب خودش نصف علم هست و ما اگر بتونیم مسئله رو به خوبی طرح کنیم آهسته آهسته به پاسخ یا پاسخهای محتمل نزدیک میشیم. با اجازه جناب آقای دکتر پورحسن، من از جناب آقای دکتر عبدالکریمی آغاز میکنم. آقای دکتر عبدالکریمی، خب کسایی که با کارنامه فکری و کاروبار فکری شما آشنا هستن میدونم که یکی از دغدغه‌های شما با توجه به اینکه در حوزه فلسفه معاصر هم کار میکنید، خب یکی از وجوه تمایز فلسفه معاصر اینه که دغدغه اینجا و اکنون را داره، به مسائل انتزاعی نمیپردازه، حد عیان و عرض را دانسته میگیره، دنبال حد خود هست، حد فرهنگ خود هست. به نظر شما با این در واقع احاطه‌ای که به مباحث فلسفه معاصر دارید، دغدغه‌هایی که در حوزه عمومی و حوزه روشن فکری دارید، آیا اساساً طرح مسئله تمدن اسلامی در روزگار ما طرح درستیه، مسئله مهمیه، شبه مسئله است، چرا باید به این مسئله پرداخت؟
ولی اگر بخوام حرف آخر رو اول بزنم چون ممکنه فرصت نشه، به اعتقاد من به هیچ وجه طرح مسئله به صورت درستی لااقل در جامعه ما صورت نگرفته. من میخوام اعلام بکنم که به نظر میاد که در چند سال اخیر تحولات تاریخی بزرگی در کشور ما صورت گرفت. این تحولات به اعتقاد من تحول میمون و مبارکی است. به اعتقاد من بعد از چند دهه که از انقلاب میگذره، به تدریج ما داریم از عقل توهمی به سوی یک عقل غیر توهمی میریم، از یک عقل غیر تاریخی به سوی یک عقل تاریخی حرکت بکنیم، از عقل انتزاعی به سوی عقل انضمامی میخوایم حرکت بکنیم. طرح تأسیس تمدن نوین اسلامی حاصل عقلانیت انتزاعی غیر تاریخی و توهمیه، یعنی در واقع یک مسئله بزرگ اما در واقع بی حاصل و بی معنا برای جامعه. این نشون میده که ما دارای خودآگاهی تاریخی نیستیم، یعنی نمیدونیم در کجای تاریخ قرار داریم، اینجا و اکنون ما کجاست. وقتی کسی دچار جامعه یا فردی دچار خودآگاهی نیست، دچار توهم میشه. ما در واقع به جای اینکه به مسائل بسیار اصیلتر و واقعیتر جامعه خودمون بپردازیم، مسائلی که در واقع شاید خیلی باید مسائل انضمامی تر باشه، مثل فرض کنید بحرانی که در آموزش پرورش داریم، هولوکاست انسانی که ما در آموزش پرورشمون داریم و 20 میلیون بچه رو نابود میکنیم، آلودگی هوا، فقر، نمیدونم رکود عظیم اقتصادی، فضای فاصله و شکاف عظیم طبقاتی، ما اینها رو رها کردیم و میایم به طرح مسائل موهوم و غیر واقعی میپردازیم که تا شاید بتونیم بسیار از ضعف‌های خودمون رو به اصطلاح بیان میکنیم. به اعتقاد من طرح ایده تأسیس تمدن نوین اسلامی بیشتر یک تفوهه تا یک تفکر، یعنی صرفا ما یک عبارتی رو بیان میکنیم، به هیچ وجه یک مسئله واقعی نیست. یک
همه روایت ها
پرسشای در واقع وقتی از تمدن سازی صحبت میشه، من بحثم روی این معناست که گویی ما میخوایم به نوعی تمدن سازی بپردازیم، یک شبه مسئله است، حتی یک شاید شبه مسئله هم نباشه، یعنی مسئله است که به هیچ وجه ربطی به مسائل واقعی تاریخی ما پیدا نمی کنه. مسائلی مثل تغییر نظام علمی جهان، ایجاد یک اپیستمه جدید، نمیدونم ایجاد یک نظام در برابر مدرنیته، اسلامی سازی علوم انسانی یا حتی نمیدونم علم دینی، یعنی همه اینا نشون میده که برخواسته از یک عقل غیر تاریخی انضمامی است، به اصطلاح یک عقل توهمی است. من به اعتقاد من در سطر تاریخ اسلام در جامعه و در جانهای مسلمانان یک حقیقتی وجود داشت، امروز اون حقیقت، اون عزمیت، اون روشنایی که در جانهای سرد و فسرده ما باید وجود داشته باشه وجود نداره، لذا ما ادعاهای بزرگ و توخالی رو جانشین اون حقیقتی کردیم که در میان ما غایبه. به هر حال من معتقدم که خودآگاهی تاریخی در طرح این مسائل وجود نداره، لذا همه این گونه مسائل واهی کار ما رو دشوارتر میکنه و سرمایه‌های عظیم مادی و معنوی این کشور رو به هدر میده.
حالا تعابیر خیلی زیادی، مخصوصا برخی از کلمات هم جدا از بار معرفتیش بار عاطفی هم داشت، مثلا
فکر نمی‌کنم
واهی یا موهوم. حالا اینا رو ان شاءالله
اتفاقا ما یک جلسه برنامه زاویه راجع به این بحث بکنه که عقل توهمی و عقل غیر توهمی چیه،
میشه حداقل برای مخاطبان
بحثی راجع بهش
کنم روشن نباشه. خب مباحث مهمی رو مطرح کردید و قابل تأمل و تقریبا میشه گفت که تا اینجای قضیه مسائل مهمتر از این مسئله رو شما در واقع قابل تر میدونید، که خود اینم برای هم ما هم برای بینندگان شاید قابل تحمل باشه. جناب آقای دکتر پور حسن، من اطلاع دارم، البته از خودتون این اطلاع کسب کردم، که اخیرا روی یه مجموعه دارید کار میکنید، یه مجموعه که انشالله به زودی هم منتشر میشه در باب تمدن اسلامی. حالا من از همین سوالی که از آقای دکتر عبدالکریمی پرسیدم آغاز میکنم. به نظر شما در بین مسائلی که در فرهنگ و اندیشه ایران معاصر مطرحه، آیا تمدن اسلامی، خود ایده، حالا با روایت های مختلف اون کار ندارم، طرح این بحث، احیای اون، بازخوانی اون، آیا جز مسائل مهم ماست؟ طرح درست مسئله چیه؟ عمدن سوالات مرکب مطرح میکنم که فضا برای شما باستر باشه، ضمن این که ناظر به نکات های دکتر عبدالکریمی هم بفرم.
من تلقی میناسش که میتونیم بر اساس منطق گفتگو یک کاوش مفهومی رو نسبت به بحث تمدن و مدعیات اصلی تمدن اسلامی داشته باشیم. خیلی هم قصد ندارم با دکتر عبدالکریمی که دوستان خیلی خوب من هستن بحث رو به شکل مناظری بخوام پیش ببرم. اصل مسئله این هست که نکاتی که آقای دکتر عبدالکریمی عنوان میکنن من به طور کلی با این دیدگاه موافق نیستم، اما این موافق نبودن سبب نمیشه که من از منطق گفتگو بخوام دست بردارم. سه تا دغدغه اساسی رو باید در مورد تمدن ما بدونیم. دغدغه اول این هستش که به نظر میاد چه موافقان و چه مخالفان نسبت آزادی با مفهوم تمدن به خصوص در تمدن اسلامی ندارن.
نگاهشون غیر عینیت گرایانه هست،
هم موافق هم مخالف،
به دلیل اینکه نگاهشون ایدئولوژیک هست. چه آقای دکتر عبدالکریمی و چه دیگران، تلقی من این هست که حالا میشه روی همین حرف زد، چون ایدئولوژیک هست مانع از این میشه که ما بتونیم به یک نتیجه که معدی به رویکرد عینیت گرایی بشه. دغدغه دوم این هستش که تمدن بست و شکوفایی توانایی ها، امکان ها و دانش یک مجموعه یا یک سرزمین یا یک کشور یا یک جغرافیا است. بسیاری از مخالفان گرفتار نظریه خطی تمدنن. اینی که من میگم نسبت آزاد پیدا نکردیم، نسبت آزاد یعنی این که فارغ از آنچرا که به لحاظ تاریخی گذشت، فارغ از وضعیتی که اکنون داریم درش به سر میبریم، ما میتونیم یک بحث عقلانی داشته باشیم که اساساً ظهور و بروز تمدن چگونه هست؟ آیا باید تابع مکتب جبر جغرافیایی باشیم که در یک جغرافیای امکان پذیر هست؟ یا اینکه نه، ساختن تمدن که من بیشتر ترجیح میدهم تحت عنوان ظهور تمدن مطرح بکنم، چون من تمدن رو فرایندی میدونم، روندی میدونم، نه تابع نسخه هست، نه تابع دستورالعمل هستش، نه تابع میل هست، بر عناصری استوار هست که این عناصر در هر جای اتفاق بیفته میتونه تمدن ظهور پیدا بکنه. این گونه نیست که تنها در غرب باید تمدن به وجود بیاد. این نکته مهمی هست، چون ممکن هست که در بحث های بعدی ما این بحث رو داشته باشیم که آیا اساساً اگر موضوع ما تمدن اسلامی باشه، ما هیچ جغرافیایی غیر از ایران رو سراغ داریم که بتونه به این بالندگی در باب امکانها یا شکوفایی امکانها کمک بکنه. مسئله و دغدغه سوم ما این هست که ما وقتی از تمدن سخن میگوییم، دو چیز به عنوان اساسی ترین مسئله باید متوجه قرار بگیره. یکی این هستش که تمدن بدون تولید اندیشه، دانش و فکر به وجود نمیاد، ظهور پیدا نمی کنه. و دوم این هستش که تمدن با چیزی به نام کنشگری در پیوند هست. کنشگری همون بیلدونگه، همون ساختن هست، اما بسیار فراتر از ساختن، یعنی درونی شدن و ساختن. خب اینا نکات مهمی در باب تمدن سازی هستن. اگر ما به دقت به اینها نگاه بکنیم، میخوام عنوان بکنم که هنوز خیلی فاصله داریم تا حکم بکنیم به این که مدعیاتی که درباره تمدن وجود داره، این مدعیات نادرست هستن یا اینکه نه، یک انحرافی در اونها شکل گرفته.
در واقع الان نیاز داریم که فضای
من معتقد هستم ما ابتدا باید معنای تمدن رو به درستی درک بکنیم. فریدمن کتابی داره به نام جهان در 100 سال آینده. در اونجا عنوان میکنه که اگر غرب، به خصوص ایالات متحده، بخواهد در 100 سال آینده صاحب قدرتی باشه، چه باید بکنه؟ میگه ممکنه من بگید که ما در حوزه آکادمیک نباید دست به پیشگویی بزنیم. میگه این پیشگویی نیست، این پیشبینی است. تفاوت بسیار جدی وجود داره. من بر اساس دانش و عناصر دانشی که وجود داره میتوانم فهمی داشته باشم که در 100 سال آینده، مثلا به جای این که ما در حوزه دریا بر روی اقیانوس اطلس بخوایم متمرکز بشیم، اقیانوس آرام مهمتره. خب طبیعتاً سرمایه‌گذاری‌های شما، نوع تفکر شما متفاوت میشه. من به جای این که بخوام در خاورمیانه متمرکز باشم، میام به سمت شرق. ببینید اینها اون بمب‌پاره‌هایی هستن که در واقع در باب تمدن هم ما میتونیم. من معتقد هستم هر کشوری، هر سرزمینی، البته تمدن اسلامی یک پیشیدگی و یک دشواری و یک معضل واقعا عویسه‌ای داره، و اون معضل عویسه برمیگرده به چمپارگی ذاتی کشورهایی که در حوزه تمدن اسلامی به سر میبرن. من هیچ اعتقادی ندارم که حوزه عرب هیچ فهمی از تمدن برخلاف ادعای الجابری داشته باشه، همچنان که حوزه عرب هیچ فهمی از دموکراسی نداره. من اعتقاد ندارم که حوزه های دیگر مانند آسیای میانه یا حتی ترکیه بتونه کمکی به. پس ممکن هست حتی ما در ادامه بحث بگوییم که آنچه را که ما به عنوان پایه های دانش، پایه های سرزمین داریم حرف میزنیم، مرادمون همین ایران خواهد بود. اینها در واقع به ما کمک میکنه که ما بتوانیم اون معنای صحیح نه معنای درست، اینا تفاوت دارن. من وقتی میگم معنای درست یعنی معنایی هستش در باب تمدن که وجود داره. من در باب تمدن میگویم شکوفایی بحث یافته، اما در باب معنای صحیح که اون نسبت آزاد هستش، من به تمدن در واقع دیگه نمیگم بحث یافتگی، بلکه به تمدن ممکن هستش که من بگم انسجام درونی حوزه‌های مختلف با نظم بسیار پیچیده که ممکنه وجود داشته باشه، با وجه یونیورسالی که در این تمدن ممکنه شکل بگیره. پس اینا معانی مختلفی هستن که من فکر میکنم با کمک آقای دکتر عبدالکریم ما میتونیم ابتدا بگیم که مراد ما از تمدن یعنی چی. اگر این رو ما بتونیم بحث بکنیم، بعد میتونیم بگیم مدعیات در تمدن اسلامی کدومهاشون عقیمن، کدومهاشون منتجن، ما چه نظریه رقیبی میتونیم نسبت به این دیدگاه ایدئولوژیکی که در باب تمدن وجود داره یک نگاه عینیت‌گرایانه رو طرح بکنیم.
یعنی اگر بخوایم منطقاً در واقع بحث رو پیش ببریم، باید اول تصویری که از تمدن داریم رو مستند کنیم، اولا به شواهد تاریخی و بعد تلقی خودمون رو بگیم که در واقع نسبت این تلقی با وضع موجود و اون روایت‌هایی که از تمدن اسلامی رو میشه چیه. حالا جناب دکتر پورحسن هم به چند تا نکته اشاره کردن، از جمله نگاه عینیت گرایانه. خب خود شما استاد فلسفه، می‌دونید هر کدوم از اینها کلی مناقشه برانگیزه، این که ما بتونیم نگاه غیر ایدئولوژیک داشته باشیم. بعد خود تفکر خطی رو نقد کردید، خب طبیعتاً
همین رو بحث خواهیم کرد.
بله، یعنی میخوام بگم که
یعنی وقتی من دارم میگم دیدگاه انتقادی در باب تمدن جایگاه
اینه، در واقع سرفصل هاست میکنیم.
همین
سرفصل های بحثی که بعد دنبال کنیم. حالا یه مقداری هم در واقع ما برای اینکه گفته و شکل بگیره، فکر میکنم آقای دکتر عبدالکریمی خوب باشه که از اینجا شروع کنیم. از تمدن من یه مطالعه میکردم، همطور که از فرهنگ، چون اینها گاهی در زبانهای اروپایی معادل هم گرفته میشه، ظاهرا در کاربردهای اولیه‌اش هم تمدن و فرهنگ، کالچر و سیویلیزیشن، اینا هم معنی بودن. منتها بعدها در واقع در سیر تاریخی جدا میشن. برخی از متفکرین معتقدن تمدن ناظر به وجوه سخت افزاری یک جامعه است، در واقع وجوه بیرونی و نهادیش، و فرهنگ ناظر به وجوه فکری معرفتیه، و آرای مختلفی هم هست. منتها من از کتاب تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، که خب یکی از کتاب‌های مهم تو این حوزه است، آقای آشوری هم نوشتن، در اونجا که می‌دیدم ما با نزدیک به 100 تعریف و بلکه بیشتر از فرهنگ و در واقع به موازات اون تمدن هم مواجه هستیم. اون در واقع احکام قطعی که حضرت عالی اول برنامه صادر کردید مبتنی بر چه تلقی از تمدن بود که در واقع نکاتی رو که فهمید و ما استفاده کرد؟ فکر می‌کنم اگر همین رو مبنا قرار بدیم بتونیم در واقع گفتگو رو پیش ببریم.
خب اگر بپذیریم که تا زمانی که معنا و مفهوم تمدن روشن نشه، مشخص نیست ما راجع به ساختن چه چیز، تأسیس چه چیز صحبت بکنیم، لذا حکم برادرم آقای دکتر حسن بس پور حسن در موردی که من ایدئولوژیک برخورد کردم و عینیت‌گرا، چون هنوز مفهوم تمدن را زبان من نشیدم، فکر میکنم حکم کم عجولانه بود. همچنین که فرمودید احکام قطعی رو من صادر کردم، به هر حال باید در چند کلمه من باید حرف آخر رو در اول برنامه می‌ذارم. اما به نظر من مهمترین جای بحث همینه که ما اصلا مفهوم تمدن رو مشخص کنیم. رأی من اینه که مفهوم تمدن تعریف ناپذیره. یعنی تلقی که من از تمدن دارم، یعنی وقتی از تمدن صحبت میکنیم حقیقتا راجع به چه چیز صحبت میکنیم؟ تعاریف بسیار بسیار زیادی وجود داره. حتی من شنیدم چیز حدود 250 تعریف در حوزه فرهنگ و تمدن وجود داره. قاعدتا ما اینجا نمیخوایم تک تک اینها رو مورد بحث قرار بدیم، اما برای من تمدن یک مفهوم اصطلاحیه، یک چیزی شبیه مفهوم وجود، یه چیزی شبیه زندگی، یه چیزی شبیه مفهوم واقعیت، یه چیزی شبیه مفهوم تاریخ. ببینید اگه به شما بگم زندگی رو تعریف کن، چقدر مؤلفه در زندگی هست؟ ما درون زندگی هستیم و زندگی رو لمس میکنیم، اما چون زندگی بر ما احاطه داره، ما هیچگاه نمیتوانیم زندگی رو ابژه بکنیم و در مورد زندگی بیاندیشیم و اون رو در یک تعریف در واقع بگنجونیم، در یک گزاره قرار بدیم. به همین دلیل معتقدم تمدن یک مفهوم ترکیبی بسیار بسیار پیچیده است، یک کلیتیست که ما در این کلیت غرقیم و تعریفمون به منزله مفهومی که در برگیرنده همه وجود زندگی ماست. تمدن یک مفهومی است که در برگیرنده همه زندگی ماست. اون قصه مولانا رو به یاد بیارید که ماهی ها به دنبال معنای آب بودن، به حکیمی میرسن، ماهی بزرگ میگه به من بگو چه چیز آب نیست، در دریا همه چیز آبه. تمدن همون دریایی است که ما ماهی انسان ها درش غوطه بریم. تعریف تمدن بسیار دشواره.
گاهی وقتا تمدن معنای واحدی نداره، ما معانی کاربردهای خیلی مختلف داریم.
لذا ما شاگرد شما بودیم، ببینید بس تعریف حدی و رسمی به
ببینید من میخوام بگم که
تلقی که شما
از بعضی از دوستان به مقاله من نقد زدن، مثلا میگن آقا ما میتونیم به اصلاح جامعه بپردازیم، عبدالکریمی ما رو به پوزیتیویسم و اخلاقی دعوت کرده، میگه ما هیچ کاری نکنیم، اصلا بحث اینجا نیست. بعضیا میگن آقا تمدن با مدینه و مدرن هم به اصطلاح خانواده است، مراد از تمدن سازی یعنی شهر سازی. خب کدوم آدم احمقیه که مخالف باشه که قدرت ها میتونن در حاشیه ها در کویر ما شهر بسازن؟ مگه محل بحث اینه؟
من فکر می‌کنم توی همین نکات که فرمودید یک تصویری از تمدن ارائه دادید، چیزی شبیه
من الان به معنای خودم گاهی وقتا ما کلمه تمدن رو به انسان متمدن رو به معنای یک هنجار و استاندارد به کار می‌بریم، یعنی رفتار متمدنانه، یعنی رفتار انسانی. اتفاقا در قرن 17 هم این معنا به اصطلاح رایج شد، رفتار متمدنانه، یعنی رفتار مبتنی بر قوانین رومی از قرن 17 به این سو. گاهی وقتا ما تمدن رو در برابر بربریت قرار میده، میگن آقا دولت تمدن سازی میکنه، یعنی ما باید در برابر بربریت افراد بیستیم. پلیس داره کار تمدنی میکنه، چون اگه باشه مردم خودشون حکم بدن، خودشون اجرا بکنن، کار غیر متمدنان است. ببینید اصلا محل نزاع اینجا نیست. آنچه که من ازش دارم مراد میکنم به منزله تمدن، معنایی که حالا من از بحثای دیگه میگذرم، تمدن برای من به منزله یک عالم و زیست جهان تاریخیه. به این معنا، یعنی تمدن به معنای یک زیست جهان تاریخی، یک مفهوم ترکیبی بسیار پیچیده است که شیوه زندگی و مناسبات اجتماعی بسیار گسترده و پیچیده رو در بر میگیره. یعنی روابط خانوادگی، روابط تولیدی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی، علم و تکنولوژی، نظام اداری و و خیلی چیزهای دیگه.
همون کلیت وجود
و بله، زندگی دقیقاً هست که فهمیدید. این کلیت در واقع در یک دوره تاریخی مجموعی از انسان‌ها رو در یک منطقه جغرافیایی در یک حوزه فرهنگی در بر می‌گیره تا انسان‌ها بتونن درون این افق بیاندیشن و درون این افق کنش داشته باشن. مبانی تمدن چیه؟ قاعدتا بحث زیاده، اما از نظر من هر تمدنی مبانی اونتولوژیک خاص خودش رو داره. نظام وجود شناسانه، نظام معرفت شناسانه، فهم خاصی از حقیقت، فهم خاصی از انسان، معرفت و تاریخ رو داره. حالا وقتی کسی میگه من میخوام به تأثیر تمدن نوین اسلامی پردازم، برای من این ادعا تنین این سخن رو داره که من میخوام به تغییر زیست جهان تاریخی خودمون بپردازم. من میخوام عالمیت عالم رو تغییر بدم، یا عالمیت عالم مسلمان ها رو تغییر بدم. من میخوام فصل تازه‌ای رو در کتاب حیات تاریخ بشر آغاز بکنم. به اعتقاد من یک چنین ادعای بزرگی حاصل عقل متوهمه. یعنی در واقع اگر به من بگن که آیا تأسیس تمدن جدید اسلامی اساسا امکان پذیره یا خیر، من معتقدم چه اسلامی چه غیر اسلامی، یعنی اصلا بحث اسلامیت
در مورد کلیت تمدن
بله.
رو داره مختصاتی میدونید اساسا اینطور نیست که این زیست جهان رو بشه فردگرایانه
نمیشه در واقع با یک برنامه
و به تعبیری اراده گرایانه ساخته
بله.
خب یعنی اینجا فکر میکنم جای خوبی باشه برای تعامل
بله.
چون تلقیتون رو هم از تمدن فرمودید و خیلی هم خوب بود، یعنی صورت بندی
یعنی در واقع اون حرفی که آقای دکتر زده که ظهور تمدن ها قائلا، خب این جمله مشهور من بود که تمدن ها ظهور می‌یابند
نه اینکه ساخته بشن.
نه اینکه ساخته بشن.
آقای دکتر، ما برای بینندگانم، برای اینکه مشارکت داشته باشن در بحث ما، یه سوالی دوستان مطرح کردن. سوالشون اینه که خواهش می‌کنم با ما همراهی کنید توی این بحث. به نظر شما مهمترین، حالا با توجه به مباحثی که ما داشتیم و مطالعات خود شما، به نظر شما مهمترین مؤلفه در تمدن بشری کدام است؟ یک، دین، دو، اقتصاد و سه، سیاست. البته طبیعتاً محدود به این سه مورد نیست، شاید اینها مهمترین مواردیه که در واقع عوامل تمدن ساز بودن در طول تاریخ. برای اینکه در واقع فضایی هم تازه کنیم، نفسی تازه کنن اساتید، بریم یه بخشی رو ببینیم و به گفتگوی خودمون برگردیم.
یکی از آرمان‌های ملت ما در جریان انقلاب اسلامی احیای تفکر اسلام سیاسی ذیل ایجاد تمدن نوین اسلامی بود. امروز در دنیای اسلام کشورهای زیادی مدعی پرچم‌داری نرس هستند، اما کشور ما با دستیابی به قله‌های علمی و فناوری و تدوین سند چشم‌انداز خود در افق 1404 رقیب جدی مدعیان این نرس است. به هر صورت امکان استفاده از ظرفیت دین مبین اسلام برای پاسخ به ابتلاعات امروز جهان و پیریزی تمدن نوین اسلامی مسئله محوری برنامه ماست.
عارف تقی‌زاده هستم، دانش آموخته رشته حقوق بین الملل.
من نجفی هستم، معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور.
اورکی هستم، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور.
من رویپور هستم، زهرت و زهرا رویپور، دانشجوی دکترای آموزش محیط زیست.
یه سوالی امروز مطرحه بین نگاه‌های مختلف تمدنی، این که تمدن امری بشریه یا امری تاریخیه، نظر شما در این مورد چیه؟
والا نظریه غالبی در این رابطه به نظر من وجود نداره. در ابتدای امر بشر بوده که یک تمدنی رو به اتفاق همدیگه به وجود آوردن و یه تاریخی رو رقم زدن و بعد ممکنه که ادامه نسل اونها و بشرهای بعدی و در آینده از اون تاریخ قبلی الهام گرفته باشن و در واقع تاریخ قبلی غالب بر اونها شده باشه و در واقع یک نظری غالب و مغلوب وجود داره اینجا. در واقع میتونن بقیه هم بیان اون تاریخ رو تغییر بدن و نمیشه گفت یک چیز مطلقی، یک چیز کاملا نسبی.
تواریخ گذشته شما مطالعه بکنید، ما تمدن اسلامی در سرزمین‌های مختلف داشتیم. الان که بحث این هستش که ما می‌خوایم معرفی کنیم تمدن نوین اسلامی رو در عصر حاضر، مبتنی بر این است که ما خودمون صاحب تمدن بودیم. همین امام جعفر صادق علیه السلام در عصر خودش 4000 شاگرد داشته. شاگردان امام صادق علیه السلام در رشته‌های ریاضیات، در رشته‌های شیمی، در رشته‌های فیزیک، در نجوم، در رشته‌های مختلف تخصص داشتند. ولذا این علوم در واقع منتسب به علوم اسلامی هستش. قانون بو علی سینا در دانشگاه‌های اروپا زمانی تدریس می‌شد که اونها هیچ اطلاعی نداشتند و طب اسلامی در سرزمین‌های مختلف منشأش طب بو علی سینا بوده که هنوز هم در واقع جریان داره. این نشون میده که ما تمدن در اسپانیا، در تمدن در هند، در تمدن در کشورهای مختلف که نگاه میکنیم نمونه‌هایی از معماری اسلامی، در خوشنویسی اسلامی، در خدمت شما هستم عرصه‌های مختلف علم طب نگاه میکنیم، اینا منشأ اینها ظهور و بروز شما داره میبینیم.
مؤلفه‌هایی که فکر می‌کنم خیلی مهم هستن توی این بین، ما از نظر مسائل فرهنگی، مسائل تربیتی، مسائل حتی علمی، همه چیز رو داریم توی خود اسلام. فقط اگر ما می‌بینیم جوامع اسلامی، بعضی از جوامع اسلامی از نظر فرهنگی یا تمدن می‌گیم خیلی پیشرفت نداشتن، اشکال از تمدن اسلامی نیست، اشکال از عدم شناخت واقعی اسلام هست. فرهنگ غربی یا تمدن غربی هم ما به کل نمی‌تونیم ردش کنیم. خب تمدن غربی ما باید بریم ببینیم که آیا تو تمدن غربی چه مزیت‌هایی هست، چه چیزهای خوبی نهفته است، بعد اونا رو میتونیم جذب خودمون بکنیم.
ببین من فکر میکنم یکی از وجوه افتراق تمدن اسلامی با در واقع تمدن‌های دیگه خدامحوریه و در واقع وجود و حضور ارزش‌های عمیق دینی و باورهای دینی هست که این روی مقداری با تمدن‌های در واقع امروزی در غرب و جاهای دیگه دنیا که بیشتر حالا شکل و شمایل تمدن بیشتر اومانیسم و انسانگرایانه است، بیشتر به سمت رفاه صرف بشری است، متفاوت می‌کنه.
در واقع الان همین الان حکومت اسلامی ما هم بر اساس احکام اسلامی داره اداره میشه.
با این حساب آیا ما میتونیم اقتصاد و فرهنگ و سیاستمون رو بر اساس اصول اسلامی بنا کنیم؟
ببینید در واقع با پیشرفتایی که الان حاصل شده نمیشه گفتش که اون احکام کافیه، ولی میشه با الهام از اون احکام بتونیم ما یک سری چیزهایی رو الهام بگیریم و بر حسب شاخه های امروزی احکام رو بر اساس اونها تنظیم کنیم.
تمدنی که شما الان دارید ازش دفاع میکنید، این تمدن آیا تونسته تا به حال به جایی برسه یا نه ما فقط اینها رو توی آرزوهامون داریم؟
مسلماً به جایی هم رسیده، ولی خب ما به دنبال این هستیم که بتونیم خیلی قشنگتر ریشه یابی کنیم، بتونیم شاخص‌ها رو استخراج بکنیم و بهتر و بهینه‌تر از این شاخص‌ها و از این مؤلفه‌های تمدن اسلامی بهره‌مند بشیم.
وضعیت کشورهای مسلمان دنیا رو تو این پروسه تمدن اسلامی تو کجا می‌بینید؟ اینها تو کجای این مسیر ایستادند؟
درسته. برای مثال من با همون تخصص اقتصادی نگاه هم هست به کشور مثلا مثل مالزی. کشور مالزی تو بحث استفاده کردن از قراردادهای مالی خیلی دقیق، بحث بانکداری اسلامی، بحث ربوی نبودن معاملات خیلی قشنگ عمل کرده. کشور ما هم به هر حال بحث بانکداری اسلامی و بحث عقود اسلامی رو در کنار تمامی کشورها رعایت میکنه، در حال بهینه کردن این موضوع هست و به هر حال اونها هم از بحث شاخصهای اسلامی، بحث احترام متقابل، مسائل فرهنگی و مسائل اجتماعی دین اسلام حتما بهره مند بودند.
آیا امکان اراده ایجاد یک تمدن به صورت پیشینی و به عبارت بهتر سخن گفتن از ویژگی‌های آن قبل از ایجادش امکان پذیر است؟ آیا کشورهای جهان اسلام و به تعبیری خاص‌تر کشور ما زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای ایجاد یک تمدن نوین اسلامی را دارند؟ آیا تمدن نوین اسلامی مبتنی بر نفی تمدن غربی است یا فارغ از آن ویژگی‌ها و مؤلفه‌های اختصاصی خود را دارد؟ و دست آخر اینکه امروز در کجای این مسیر پرپیچ و خم دستیابی به تمدن نوین اسلامی قرار داریم؟
بسیار خوب، دیدگاه مختلف هست در باب تمدن اسلامی، تلقی که از تمدن اسلامی داریم و اینکه آیا اساساً بازخوانی تمدن اسلامی، تأسیس تمدن اسلامی، تفکیک معنای اینا به نظر میرسه توی بحث روشنگر باشه. ما هم خیلی نمیخوایم توی در واقع یک شب و یک جلسه به همه مباحث بپردازیم و انشالله فقط تصویر این در واقع بحث روشنتر بشه تا بتونیم گامهای بعدی رو بعد انجام بدیم. دکتر پوراسن، تلقی آقای دکتر عبدالکریمی از تمدن و در واقع مختصات که برای تمدن قائلن رو شنیدیم. ظاهراً چند سالیه که شما روی بازخوانی تمدن اسلامی دارید کار میکنید، کتابی هم در دست انتشار دارید. شما در واقع با توجه به این تجربه فلسفی و نگاهی که به تمدن اسلامی و غرب داشتید، چه تلقی خیلی کوتاه بفرمایید از تمدن دارید و چه تفاوتی بین بازخوانی و تأسیس قائلید توی این تلقی که ارائه میکنید؟ بفرمایید.
ابتدا این نکته رو باید به درستی بدانیم که تمدن رو از منظر برساختگی ببینیم. تمدن استعلایی نیست، تمدن مقدس نیست، وجه تقدسی نداره. تمدن به طور تام محصول تعین عقلانیت جامعه هست،
بشری.
اگر تمدن رو استعلایی بدونیم، اون کنش آگاهانهی که من دارم حرف میزنم، اون وجه عقلانی که در اون فرایند کمک میکنه، به فهم ما از معنای تمدن ضرر میزنه. من تمدن رو استعلایی نمیدونم، تمدن رو کاملا برساخته میدونم. به همین دلیل هستش که در باب تمدن قائل به نظریه فرایند هستم. البته میتواند این نظریه فرایند نظریه خطی نباشد. یعنی این گونه نیست که اگر ما تمدن رو محصول تعین خرد دونستیم، بگیم خرد به معنای خرد تاریخی خاصی که در دیدگاهی در مغرب زمین مانند هگل، مانند هردر و دیگران ظهور کرد. این نکته مهم هست. نکته دوم این که تقریبا از زمان سید جمال تا کنون دنیای اسلام میل به بازگشت داره، با استثنایی به نام ایران. ایران میل به بازجست داره. اینها متفاوتن. وقتی من دارم عنوان میکنم که بازخوانی فلسفی از تمدن بکنیم، این بازخوانی تمدن به ما میگوید که اساساً عناصر اساسی یک تمدن چیست. ما در تمدن میتونیم قائل به سلطه بشویم، سلطه بر طبیعت، بر جوامع. ما در تمدن میتوانیم، اینا ویژگی هاست که تمدن داریم، لزومی نداره که ما تعریف حدی بکنیم که بگیم امکان پذیر نیست. یعنی من فکر میکنم باید ابتدا ویژگی ها و ممیزاتی که در باب تمدن وجود داره را بشناسیم. از قبل این می توانیم بگوییم که این فهم فعل جمله است که ما درباره تمدن داریم.
نه کامل لزومه که
ما در تمدن مهارت می خوایم. ما در تمدن نظریه کار می خوایم. ما در تمدن نظریه جمعیت می خوایم. ما در تمدن نظریه ثروت میخوایم و از همه بالاتر ما در تمدن نظریه دانش میخوایم. کشورهایی، سرزمینهایی که نتوانن فکر تولید بکنن، انبوهی از ثروت تولید بکنن، توان تمدن سازی ندارن. پس بنابراین باید میان اینها انسجام درونی. پس یکی از ویژگی های مهم تمدن انسجام درونی است. یعنی این گونه نیست که ثروت تنها، دانش تنها یا قدرت تنها. ببینید اینها به نحو استقرایی باید برشمرده شوند. دیدگاهی که آقای دکتر عبدالکریمی عنوان کردن مقداری به نظر من، باز متهم نکنم دوست خیلی عزیزم رو که خیلی دوستش دارم آقای دکتر عبدالکریمی، به لحاظ بحث هایی که در واقع تو حوزه
دغدغه‌ای که دارم به هر حال
گاهی وقتا ممکن هست که تنها تلقی خودش رو، من معتقد هستم که ما می توانیم با بازخوانی فلسفی کمک بکنیم آنچه را که نباید شک بگه درباره فهم ما از تمدن رو کنار بزنیم. این یک هنر مهمی هست که چه چیزهایی اصلا ما نباید به سمتش بریم،
سلبی
اون خلط و اشتباهی که ما در باب علوم انسانی داشتیم. یعنی ما این تلقی نادرستی داریم که علوم انسانی غربی علوم انسانی اسلامی، علوم انسانی علوم انسانی است. علوم انسانی میتواند با تغییر خاستگاه معرفتی و غایت تبدیل بشه به یک وجه دیگری از همون علوم انسانی. تمدن هم همین گونه هست. من نه تنها تمدن اسلامی رو به لحاظ ذات در مقابل تمدن‌های دیگه قرار نمیدهم، بلکه تمدن به مثابه این هستش که ما نهایت بحث را در دانش، نهایت بحث را در باب قدرت یا فکر در یک جامعه بتونیم ببینیم. پس بنابراین ببینید ما نباید بگیم که اگر میخواییم دست به ظهور تمدنی بزنیم باید به ضروره در مقابل تمدن مغرب زمین قرار بگیره.
این تعبیر را درست میدونید، دست به ظهور تمدن زدن،
یعنی میل به این بکنیم که فهمی داشته باشیم از اینکه ظهور تمدن یعنی چی. اینکه دست بزنیم نه که تاسیس بکنیم. ببینید منظور من این هستش که این گونه هم نیست که فرایند دفعتن شکل بگیره. یعنی فرایند بر اساس اراده های پیچیده است که وجود داره، اراده به تسلط، اراده به مهارت. ببینید وقتی من دارم میگم مهارت، یعنی اگر نتونه ایران یا سرزمینی که ادعای تمدن داره کالایی بسازه که وجه یونیورسال داشته باشه، یعنی دنیا بخوانش، این قادر بر ساختن تمدن نخواهد بود. اگر نتونی فکری عرضه بکنی، اینی که من اصلا مراد من نیست که ایران، این که من دارم تأکید میکنم ایران، ببینید یه متفکر مراکشی هست به نام الجابری، او فهمی از تمدن و معنای تمدن داره. او معتقد هستش که به طور کلی دنیای اسلام رو اگه از تمدن میخوایم حرف بزنیم باید دوپارش کنیم، شرق تمدن اسلامی، غرب تمدن اسلامی. اون معتقد هست که پروژه ما در ابتدا باید پروژه انحطاط باشه. من معتقدم این فهم غلطیه. پروژه انحطاط منجر به این میشه که شما بازگشت بکنید. و لذا من معتقدم تفکر غرب تمدن اسلامی به طور کلی نگاه سلفی گرایانه است. نگاه سلفی گرایانه یعنی شما خرد جدید رو نمیفهمید. نگاه بازگشت یعنی این که شما هیچ فهمی از دوره مدرن ندارید. همین که من عنوان میکنم که اگر شما نتوانید اندیشه تولید کنید که در حوزه جهانی مورد توجه قرار بگیره، مورد کاربست قرار بگیره، هیچ کارآمدی نخواهد داشت. یعنی این گونه نیست که شما انبوهی از مقالات تولید بکنید در حالی که حتی نتونید در عرض 30 سال یک نظریه شما به عنوان نظریه که در دنیا تدریس بشه، مورد توجه قرار بگیره، مبنای مطالعه قرار بگیره. پس بنابراین ببینید این گونه نیست که مسئله تمدن یک مسئله بسیط و ساده‌ای باشه و ما نگاه سهل انگارانه یا خوشبینانه یا ساده انگارانه نسبت به تمدن داشته باشیم حکم کنیم محال است یا نه امکان داره. من تلقیم این هستش که ما مقداری گرفتار فهم‌های نادرست درباره تمدن هستیم. تلقی من این هستش که اگر ما بتوانیم فهم درست را، همچنان که در باب علوم انسانی این گونه بود، من کلامم طولانی شد تمومش میکنم، ما فهم درستی از علوم انسانی چون نداشتیم به مناقشات بی ثمر روی آوردیم. این سبب شد که نتوانیم اون نگاه درستی که درباره علوم انسانی که مبتنی بر اقتضاعات و پرسش ها و خواسته های ما بوده رو بتونیم عیان
کنیم. حالا اون برداشتی که من کردم از فرمایشات شما این بود که بیشتر نبایدهایی رو که در تلقیمون از تمدن باید لحاظ کنیم، یعنی رویکرد سلبی داشتید، رویکرد ایجابیتون به تمدن رو مثل آقای دکتر عبدالکریمی توی یه جمله میفرمایید که تمدن تلقیتون از
من تمدن کردم چیه؟ که من به طور کلی تمدن رو انسجام عقلانی درونی میدونم که یک فرایند پیچیده و نیازمند هست و در این حال اون رو محصوله، دارم میگم برساخته،
درست،
محصول تعین عقلانیه. چون من میترسم واژه خرد تاریخی رو به کار بگیرم، درست، دوباره برم تو اون نگاهی که در واقع این خودش یه پشتوانه
بعد برساخت بازم. تمدن اسلامی در روزگار ما رو ممکن میدونید؟
نه تنها امکان نبازگشت، بلکه باید توجه کنید به این،
یعنی پس مسئله. از مسائل، میخوام برگردم به سوال اول برنامه، پس از مسائل اصلی ما میدونید برخلاف تلقی های دکتر عبدالکریم، منتها با این توضیح که یک، تلقیتون از تمدن تلقی خاصیه، و دو، نه از بازگشت بلکه از بازجست تمدن اسلامی در روزگار ما
بله.
صحبت
من میخوام بگم که
من
اگر
اینجا بحث رو دقیقاً آقای دکتر عبدالکریم رو خواهش کنم بحث جدیدی رو آغاز نکنن، دقیقاً ناظر به جنبندی، ببخشید حرف شما رو قطع کردم، جنبندی که آقای دکتر پوراسن داشت.
خب اشکال نداره، من میتونستم مسیر بحث رو در آن چیزی که خودم
میخوام آقای دکتر اینو
اشکال نداره، اشکال نداره. فقط یک نکته رو بگم آقای دکتر، یک نوع بدفهمی به اصطلاح کلمه استعلایی داشتم. وقتی من گفتم تمدن یک امر استعلایی است،
احاطه کننده،
مرادم اینه که یک امر احاطه کننده است، یعنی تمدن رو نمیشه ابژه کرد و مرادم اینه اون تمدن امر مقدس است، این تعبیر که نبود. ببینید
آقای دکتر ببخشید، این بازجست را
دقیقاً میخوام باهاتون همین صحبت کنم.
ببینید بازگشت
مراد ما از بازجست چیه؟ یعنی ما خب میپذیرم، فکر کنم آقای دکترم با من همدل باشن، که تمدن ها رو ما تاسیس نمی کنیم، یعنی نمی توانیم به عنوان یک پروژه تمدن سازی رو بریزیم، اینو با هم موافقیم. اما بازجست تمدن اسلامی چیه؟ ببینید یه موقع ما داریم از سنت تاریخی صحبت می کنیم، من عبدالکریمی هم میپذیرم تفکر بدون سنت تاریخی امکان پذیر نیست، تفکر در خلاء امکان پذیر نیست،
شرط تفکر،
هیچ چیز نیست که شما بخواید از صفر آغاز بکنید. مگه کسی میتونه فلسفه اسلامی رو نادیده بگیره؟ مگه کسی میتونه تمام معاصر فرهنگی و تاریخی خودش رو به اصطلاح نادیده بگیره و از صفر شروع کنه؟ این که بدویته. بس محل صحبت اینجا نیست. ایشون میگن خب این بازجست تمدن اسلامی امکان پذیره. یه مقدار به نظر من مفهوم هم متناقض و هم ناروشن. بازجست تمدن اسلامی ایشون میگه خیلی متعالیش نکنیم، خیلی تاریخیش نکنیم، خیلی مشخصه ما نظریه مهارت میخوایم، نظریه کار میخوایم، نظریه جمعیت میخوایم، نظریه ثروت و نظریه دانش میخوایم.
البته سازگار
با البته سازگار و البته سازگار،
چون این مهمه، ممکنه نظریه
البته سازگاری درونی،
سازگاری درونی
بر اون نگاه روندی و فرایندی تاکید میکنیم، نه فقط سازگاری شکلی.
ببینید
صرف مثلا سازگاری مفهومی نیست،
نگاه کنید چند تا پرسش اینجا مطرحه، ببینید به نظرم یاد یکنون بازی لفظی شد. تا به حال میگفتیم ما تمدن میخواییم، حالا بگیم نه ما سازگاری درونی میخواییم. حاضر اولو کلام
نه تمامه. یکی از ویژگی‌هاش،
نکته دیگه ایشون میگه ما اشتباه تر کردیم، ما علوم انسانی اسلامی یا علوم انسانی غربی نداریم، ما علوم انسانی علوم انسانیه، عینیت‌گرایی رو دارن بیان میکنن. بسیار خوب، نظریه مهارت نظریه مهارته، نظریه جمعیت نظریه جمعیته، نظریه کار نظریه کار، این اسلامیتش از کجا آوردید؟ اگر قرار ما به یک نظریه کاری برسیم، نظریه کار اگر عینیت‌گرا هم باشیم، که ایشون من رو به اصطلاح ایدئالیست یا به یک نوع نسبیت اندیشی نمیدونم در مقابل عینیت‌گرا چی میشه قرار داد،
ایدئولوژیک دیگه،
بله،
قرار شد که ایدئولوژیک در مقابل عینیت
باشه. از آقای پورحسن پیدارشناس غیر ایدئولوژیک عینیت‌گرا میپرسم، اگر علوم انسانی علوم انسانی است، خب نظریه معرفت نظریه ثروت هم نظریه ثروت عینیت دیگه، این پسوند اسلامی شد کجا آوردید شما؟ این مفهوم اسلامیت در اینجا چه میکنه؟ شما نظریه جمعیت میخواید، نظریه جمعیت عینیت‌گرا هم هستیم دیگه،
بچه اسلامیت این بازجست تمدن چیه؟
قراره با ما چه بکنه؟ قراره با ما چه بکنه؟ نکته دیگر که وجود داره، ببینید خود آقای پورحسن با من همدلن، تمدن رو در گذشته نه جستجو کرد، فرایندش در آینده باید. حالا یه بحث عمده داریم که آیا ما امکانات تاریخی رو میتونیم پیش بینی کنیم، آیا تاریخی که امر امکان به اصطلاح تعیین پذیر و پیش بینی پذیر هست یا نه. ولی اگر از این بحثم بگذاریم، به اعتقاد من تحولات تاریخی که در دوران ما به اصطلاح شکل گرفته، به هیچ وجه امکان بازگشت به گذشته رو به ما نمیده، به هیچ وجه
مطلقا آقای دکتر،
به هیچ وجه، ما نمیتوانیم. ببینید تمدن اسلامی مبتنی بر متافیزیکی است که سوبژکتیویسم جدید رو تجربه نکرده. حالا اگر قرار است اون تمدن بتواند با متافیزیک جدید نسبت برقرار کنه، باید با این سوبژکتیویسم نسبت برقرار کنه. نظام اپیستمه، نظام معرفتی، نظام دانشی که در گذشته بوده مبتنی بر یک زیست جهان دیگری بوده. اگر بخواید اون رو تکرار کنید که اصلا امکان پذیر نیست، شما میپذیرید با من که به اصطلاح تلقی خطی ما تاریخ نداریم،
ذیل بازگشت قرار میگیره اون.
بله
اون تلقی،
ببینید حرف این از ما میتوانیم به میراثمون رجوع بکنیم و بصیرت‌های بنیادی رو بگیریم، به همون شکل بلغور نکنیم، تکرار نکنیم، آن رو در جغرافیای زیست جهان کنونی مطرح کنیم و به هیچ وجه مشخص نیست نتیجه فرایند چه خواهد بود. و اینجا پیشوند اسلامیت، پسوند اسلامیت در واقع قراره چه کار کردی داشته باشه، به خصوص که با مرگ متافیزیک، به خصوص با به اصطلاح فروپاشی بنیان‌های مقولات متافیزیکی در جهان به اصطلاح پسانیچه‌ای، متافیزیک هم دیوارش فرو ریخته و در واقع نظام‌های تئولوژیک هم دچار یک فروپاشی شدن. و وقتی ما روی اسلامیت تکیه می‌کنیم دوباره این مفهوم تئولوژیک رو وارد کردیم،
اون چیزی که در واقع طبق روایت خدای دکتر پوراسن منافی دیدگاه عینیت‌گرایان است. چون بحث اینجا مهمه، من دو تا سوال از آقای دکتر پوراسن دارم در واقع از نکاتی که آقای دکتر عبدالکریمی می‌فهمیدن. البته یه سوال دانشجویی هم از شما دارم، مرگ متافیزیک یک نظریه، یک متفکر یا یک واقعیت که حالا بهش می‌پردازیم؟ آقای دکتر دو تا نکته مهم بود، یکی این که تمدن اسلامی در زمانه خودش همون عصر زرینی که ازش یاد می‌کنن و خب درخشش فوق‌العاده‌ای داشته، خود غربیان هم از اون یاد می‌کنن، آقای دکتر می‌فرمایند مبتنی بر یک متافیزیکی بوده که اون متافیزیک در واقع پایانش رسیده، مرگ اون متافیزیک رسیده و امکان بازگشت به اون نیست. و از همه مهمتر وجه اسلامیت تو این بازجست، بفرمایید چون زمانم کمه، این دوتا رو اگر
چقدر فرصت
خیلی کمه، سه دقیقه برای شما.
خب ببینید،
کمتر از اون چیزی که
ما وقتی میگیم گذشته، دو تا معنا رو میتونیم اراده کنیم. یه معنای گذشته معنای ناظر بودن به هست. این ناظر بودن به وجه بودگی و هستی شناسانه گذشته است، یعنی گذشته‌ای که هویت می‌سازد، گذشته‌ای که با ما در پیوند هست. من فکر نکنم آقای دکتر عبدالکریمی این دیدگاه رو قبول داشته باشن که آینده آینده خلأی است، آینده بدون پشتوانه گذشته به معنای ناظر بودن به هست. معنای دوم گذشته انقطاع هست، گسست هست. من اون دیدگاه دوم کاری ندارم. من وقتی دارم از گذشته حرف میزنم، از بازخوانی این سنت حرف میزنم، من هیچ اعتقادی ندارم که آینده را ما میتوانیم در این جغرافیا، یعنی در ایران، یعنی در تمدنی که میخواد پیریزی بشه به معنای ظهور باز پیریزی، بگوییم که بدون نسبت با گذشته. من حتی هیچ اعتقادی ندارم که در غرب هم این با گسست از گذشته، بله با فهم جدید قبول داریم. به همین خاطر هست که به طور ملازم داره گذشته، داره یونان و دوران پس از یونان در غرب داره مورد بازخوانی قرار میگیره، یا به نحو انتقادی یا به نحو خب این نکته اول هست.
اسلامیت هم اشاره بفرمایید.
ببینید هنوز مناقشه طولانی داریم تا ما بگوییم که اسلامیت، من چون این واژه الان به کار نبردم، یعنی من نگفتم که اگر ما میخوایم تمدنی ظهور پیدا بکنه در تقابل ذاتی با غرب قرار میگیره، من اینو که رد کردم، یعنی من اینو قبول ندارم که ما بگیم که این ویژگی خاص اسلامیته. من حرفم این هست، ببینید من وقتی میگم که تمدنی برخواسته از اقتضائات یک سرزمین، پرسش‌های آن سرزمین هست، رنگ و بوی خواسته‌های آن سرزمین را می‌گیره. غایتی که خواهد داشت، کارآمدی که خواهد داشت مربوط به پرسش‌های اون جامعه خواهد بود. اگر این گونه باشه طبیعی است همون مناقشه که ما الان درباره فلسفه داریم.
یعنی
شما وقتی میگید فلسفه اسلامی، شاید درست ترین تعبیر این باشه، این در چنین فضایی به وجود اومد.
فلسفه‌ای که در
ما اینجا مورد بازخوانی قرار دادیم، لباس متناسب خودمون رو دوختیم. گرچه اون رو فهم کردیم، در داد و ستد فکری با او بودیم. این به نظر من باید عجله نکنیم. یعنی ممکن هست ما رو مقداری دور کنه از آنچه را که در منطق گفتگو وجود داره.
بیشتر وجه ناظر بودن.
پس ببینید آره، یعنی من الان تمدن غربی رو لزوما غربی نمیدونم. یعنی من معتقدم تمدن بشری.
درست.
به همون میزان این هم میتونه. اون نکته رو نه، من مرادم آقای دکتر عبدالکریمی در باب استعلاء نبود. اونو میدونم. عنوان میکنن که تقرب به اون مفهوم امکان پذیر. نه. من مرادم اینه که کسانی که نگاه استعلایی، نگاه قدسی به تمدن دارم، من میگم این راه به جایی نمیره.
شاید بیشتر نگاهشون
برساختگی را پیدا
سنت‌گرایان باشه تا آقای عبدالکریمی یا
دیگران. اونا رو من آره یادداشت کردم که بتونیم بحث بکنیم.
حالا انشالله منتظر انتشار کتاب آقای دکتر پوراسن هم هستیم، شاید اصلا موضوع بحث شد. آقای دکتر عبدالکریم در حد دو جمله اگر نکته‌ای هست بفرمایید. ببینید
اونجوری که آقای دکتر پوراسن دارن تکرار می‌کنن که تفکر در سنت صورت می‌گیره، اصلا محل بحث این نیست. اما گذشته ما فقط اسلام نیست. این یه نکته. گذشته ما متافیزیک یونانی هم هست، گذشته ما سنت عرفانی و تفکر هندو ایرانی هم هست. بله جمله آخر آقای پورحسن اگر حدود 400 سال پیش این بحثا رو می‌کردن خوب بود. آقای پورحسن و دوستانی که برای تمدن اسلامی و بازگشت و بازگشت می‌کنن در واقع پدیده جهانی شدن رو نمی‌بینن که تاریخ‌های بومی به پایان رسید.
ان شاء الله قراره که بحثی که دنبال کنیم زمان تمام شده. تکرار برنامه ما شنبه ساعت 16 بعد از ظهر ساعت 4 است. از شما تشکر میکنیم که با ما همراه بودید. زمان کمه، ما رو از نظرات خودتون محروم نکنید. خدا نگهدار.